المقصد الثاني في النواهی فصل الظاهر ان النهی بمادته وسیغته فی الدلالت علی الطلب مثل الامر بمادته وسیغته غیر این متعلق طلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم فیعتبر فی مستظهرنا اعتباره فی بلا تفاوت اصلا نعم یختص النهی بخلاف و هو این متعلق طلب فیه هل هو الکف او مجرد ترک و ان لا یفعل و ظاهر هو الثانی و توهم این ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار فلا يصح ان يتعلق به البعث و طلب فاسدون مقصد ثانی در بیان نواهی است نواهی جمع نهیه و خیال میکنم نهی به وزن نواهی جمع بسته بشه این برخلاف قاعده و برخلاف قیاسه برای اینکه نواهی طبق قاعده صرفی باید جمع ناهیتون باشه ناهیتون ناهیتانی ناهیاتون و نواهی علل قاعده باید جمع مکسر ناهیتون باشه ولی در اینجا جمع نهیه این برخلاف قاعده است خواستم بر وزن اوامر بشه که در اوامر عمل کردم برخلاف قاعده امر اوامر جمع بسته شده برخلاف قاعده و علاقه ایل قیاسه منتها اونجا یه نکاتی بود که چرا امر در وزن عوامل جمع بسته شده باید امور باشه یه نکاتی در اون ذکر کرده بودم خیال میکنم خواستم نواهیم بر وزن عوامل بشه برخلاف قاعده از نهی نواهی جمع بستم لعل القاعده باید جمع ناهیتون باشه خب ظاهر این است که ماده نهی مراد از ماده نه همه نون و ها و یاه و مشتقاتی که از نهی اشتقاق یافته مثلا نها ینها ناهی این صلات ناهیتون ان الفحشاء و المنکر ماده نهی که نون و ها و یا و مشتقاتی که از نون و حاویا اشتقاق یافتن و ها که در صیغه نهی مثل لا تفعل لا تفعل صیغه نهیه ماده نهی و صیغه نهی مثل لا تفعل دلالت بر طلب میکنن و دلالتشون بر طلب عیناً مثل دلالت ماده امر و صیغه امر بر طلب به طور که ماده امر امره یعمره الف و میمرا امره یعنی طلبه امر یعنی طلب کردن صیغه امر که افعل بود دلالت بر طلب فعل میکرد به طور که ماده امر و صیغه ام دلالت بر طلب می کردن ماده نهی و صیغه نهی مثل لا تفعل مثل ماده امر و صیغه امر دلالت بر طلب میکنند. هیچ فرقی در دلالت بر طلب فرق ما بین امر و نهی نیست جز این که متعلق طلب در امر وجوده، چه در ماده امر و چه در صیغه امر. کسی که میگه افعل یا اضرب، وجود زرد را طلب میکنه، متعلق طلب در امر وجوده، وجود را عامر میخواد. متعلق طلب در نهی عدمه. این که میگه مثلا لا تشرب لا تأکل، عدم اکل رمان را طلب میکنه، عدم شرب خمر را طلب میکنه. تفاوت در متعلق طلبه بین امر نه، تفاوت در متعلق طلبه. هر دو دلالت بر طلب میکنن، هم از نظر ماده و هم از نظر صیغه. منتا متعلق طلب در امر وجوده، متعلق طلب در نهی عدمه، ترکه. چون نهی مثل امر دلالت بر طلب میکنه، نزاع اون شرایطی که در حقیقت امر معتبر بود و ما استظهار کردیم اعتبار او را در تحقق امر، در نهی هم اون شرایط معتبره. در امر شرطی که در تحقق حقیقت امر معتبر بود، علو آمر بود، طلب مساوی از مساوی، طلب صافل از دانی، ببخشید از عالی. ما در اونجا گفتیم که این امر نیست، فضولیه به اصطلاح، یا خواهش تقاضاز یه شخص کوچیکی، مثلا پسری به پدر خودش فرض کنه یه چیزی از اون میخواد، به اون امر صادق نیست. آمر باید مقامش عالی باشه. این علو به مرتبه آمر شرط تحقق امر بود. تا آمر عالی نباشه، امر بر طلب او صادق نیست، اون شرط در نهیم معتبره. در نهیم، نهی کننده اگر مرتبه علو نداشته باشه، به طلب ترک او، طلب عدم او نهی صادق نیست. رجوع برمودید. خب پس اون اعتبارا و شرایطی که در تحقق حقیقت امر معتبر بود، در نهی هم معتبره. ولی یه فرقی که ما بین امر و نهی وجود داره اون این است که در خصوص نهی یک اختلافی هست ما بین علما، که در امر این اختلاف وجود نداره. لذا میشه گفت که نهی به یک اختلاف ما بین علما اختصاص یافته، که این اختلاف در امر وجود نداره. و اون اختلاف اینه، آیا در نهی مقصود از نهی کف نفسه؟ به طوری که این بحث را صاحب معالم هم در معالم مطرح فرموده که آیا نهی دلالت بر کف نفس میکنه، مقصود از نهی کف نفسه، یا مراد از نهی مجرد ترک شیء و مجرد لا تفعله. فرق کف نفس و مجرد ترک لا تفعل چیه؟ کف نفس وقتی صادقه، انسان به یک چیزی میل داشته باشه، رغبت داشته باشه، اراده بکند یه چیزی را، بعد انسان نفس خودش را از خواسته نفس زجرش بکنه، منعش بکنه، بهش میگن کف نفس. مثلا فرض کنید کسی خیلی میل به شرب خمر داره ولی نفس خودش را از شرب خم من میکنه، به این میگن چی؟ به این میگن کف. لذا کف یک امری وجودیه، یا مجرد ترک و مجرد لا تفعله. مجرد لا تفعل معنیش این است که مجرد این که انسان شرب خم نکرد، به این امتصال نهی صادقه، میشه گفت که به نهی الهی امتصال کرده، اعم از این که میل داشته خودشا حفظ کرده یا اصلا میل نداشته، رغبت نداشته. ممکنه کسی اصلا نسبت به شرب خم اصلا میل نداشته باشه، بی رغبت باشه، ولو حلالم باشه، شرعن مباهم باشه، در دسترسشم خمر موجود باشه، اصلا میل نفسانی به شرب خم نداره. ولی با اینکه میلی نفسانی نداره ترک بکنه، امتصال نفس صادقه. این فرق ما بین کف و ما بین تیه، ما بین این که بگیم مجرد ترک و مجرد الله تفعله. یه همچی اختلافی در نهی وجود داره ما بین علما، که مقصود از نه کف نفسه یا مجرد ترک و لا تفعل، ولی در امی همچی بحثی وجود نداره. پس نهی مختص این اختلافه، این اختلاف مخصوص نهیه. بعد مرحوم آخون می فرماین و ظاهر و ثانی، ظاهر از امر این است که مراد از نهی مجرد ترک لا تفعله، کف نفس نیست. دلیل ایشون بر این استظهار بیان نکرده. چرا و ظاهر و ثانی؟ چرا ظاهر این است که مراد از نه مجرد ترک، چه میل نفسانی داشته باشه چه نداشته باشه؟ یه دلیل خدمت رو نزد بکنم، این که ظاهر ثانیه دلتش این است که متبادر از نهی و متبادر به ذهن از نهی ناهی مجرد ترکه، و شاهدش اینه، شاهدش اینه، اگر کسی میل نفسانی به منهی عنه نداشته باشه، مولا از شرب خمر نهی فرموده، کسی اصلا به شرب خمر علاقه نداره، میل نداره، و اگه مقصود مجرد ترک نباشه، کف نفس باشه، لازمتیه اگه خواسته باشه به نهی مولا امتثال بکنه، باید چی کار بکنه؟ باید مقدمات شرب خمر را فراهم بکنه، در نفس خودش میل به شرب خمر ایجاد بکنه، بعد برای امتثال نهی مولا که به نهی مولا امتثال کرده باشه خودشا منع بکنه. آیا در نهی معتبره کسی نسبت به منعیان اینقدر فکر بکنه، در اطرافش تصور بکنه، اون وقت میل نفسانی و رغبت نفسانی به منعیان ایجاد بکنه بعد خودشا زرز بکنه، آیا در امتثال نهی هم چیزی معتبره؟ ولی انسان اول میل نفسانی به منهیان پیدا بکنه، مقدماتش را فراهم بکنه، مایل باشه، بعد خودش را معنی بکنه، یه هم چیز معتبره. ما میبینیم اگر مقصود از نه کف باشه، کف نفس باشه، و مجرد ترک و مجرد ان لا تفعل نباشه، لازمش این است که اگه بخواد به نهی مولا امتثال بکنه، ثواب امتثال نهی را ببره، پس باید اول میل نفسانی را به وجود بیاره در باطن خودش، بعد خودشا نفسشا از اون من بکنه تا امثال به نهی صادق باشه. ولی دا حقا راست فرموده است که و ظاهر و ثانی، ظاهر این است که نه، مقصود مجرد ترک، اهم از این که کسی میل نفسانی داشته به منهیان من کرده، زد کرده، جلو نفسشا کشیده، یا میل نفسانی اصلا نداشته، امکانات برای نیلی به منهیان اصلا امکانات نداشته، بازم امتثال نه صادقه. حالا عرض میکنم، تحصیل حالا عرض میکنم. بعضی ها گفتن مقصود از نه کف نفسه، نه مجرد ترک و لا تفعل. دلیلش این است که در متعلق تکلیف چه امر باشه چه نهی باشه، در متعلق تکلیف قدرت معتبره، اختیار معتبره. به فعل مقدور، به فعل اختیاری تکلیف تعلق میگیره، به امر غیر اختیاری نه. و ترک یک امر غیر اختیاری است. چرا امر غیر اختیاری؟ جهتش این است که ترک عدم ازلی است. قبل از وجود من نسبت به من ترک شرب خمر محقق بود. قبل از اینکه من به دنیا بیام شرب خمر را ترک کرده بودم. قبل از آنی که وجود پیدا بکنم منهیات را ترک کرده بودم. اگه مقصود از نه ترک باشه، به قولیشان تحصیل حاصل است و امر غیر اختیاری. چرا امر غیر اختیاریه؟ جهتش این است که عدم ازلیه. ترک قبل از وجود مکلفه، درست میانه؟ قبل از وجود مکلف باشه، پس این ترک شرب خمر نسبت به این فعل اختیاری نیست. این قبل از وجودش هم ترک شرب خمر نیست، البته ترک نسبی ها. ترک نسبی یعنی ترک شرب خمر زید قبل از وجود زید هم بود. خب پس حالا اگه مقصود از نهبادم مجرد ترک باشه، این امر غیر اختیاریه. ایشون جواب میده، اینجا یه کمی توضیح بدم، جواب میده، میفرماین اگر ترک هر چیزی غیر اختیاری باشه، لازمش این است که فعل او هم چه باشه؟ غیر اختیاری باشه. چرا؟ اینم بازم مضمونمه در عینی عبارت چیز یا معالم هست که نسبت قدرت به وجود عدم با چی باشه؟ مساوی باشه. انسان اگه به وجود یک چیزی به تعبیری به زیق بیان به وجودش قدرت داشته باشه، به ترکش قدرت نداشته باشه، او از ضروری است. مثلا تحیز هر جنس، تحیز شما که یه مکان را اشغال میکنید قادر به ترکش نیستید. حالا میشه گفت که تحیز شما اشغال کردن هوا و فضا و مکان نسبت به شما فعل اختیاری است؟ بله؟ نه، ضروریه. سلبش ممکن نیست. هاکذا اگه انسان به ترکش قدرت داشته باشه، به فعلش قدرت نداشته باشه، این از ممتنعاته. مثلا فرض کنید ما به ترک طیران قادریم، به فعل طیران قادر نیستیم. میشه گفت که فعل طیران بر ما چیه؟ ممتنعه. پس نسبت قدرت دائم الاوقات به طرف وجود عدم باید چی باشه؟ مساوی باشه. تا بگن این امر امری مقدوره، این امر امری اختیاریه. مرحوم آخو میفرماد اگر انسان قادر بر ترک نباشه، باید قادر به چی هم نباشه؟ قادر به فعل منهی هم باید نباشه. خب شما بگید آخه ترک عدم ازلیه، عدم ازلی که خارج از اختیاره. ایشون میفرماین مثلا این منهیات، ترک منهیات از حیث ذات ازلی است. این لازمش این است که لازمش این نیست که از حیث بقا و استمرار هم غیر اختیاری باشه. از حیث بقا و استمرار، یعنی از حیث بقا و استمرار، بلی ترک شرب خمر ازلیه، قبل از وجود منه. اما بقا ترک در ترک، دوام ترکش، این دوامش بقاش در دست منه، یعنی بقا از حیث بقا در اختیار منه. من میتونم ترک را در حالت ترکی ابقا بکنم و میتونم ترک را به وجود بیارم. و تکلیفی که از ناحیه شرع به ما متوجه، تکلیفم از حیث بقا و از حیث استمراره. لا تشرب الخمر یعنی ترک خمر را استمرار ببخش. مثلا غیبت نکن یعنی قبل از وجود شما که شما غیبت را ترک کرده بودید، بعد از وجود رسیدن به حد تکلیف این ترک غیبت را دوام ببخش، استمرار ببخش، هرچه غیبت را در تجهدش باقی بگذار. تدرو برمودید، پس از حیثی ذات عدم ازلیست، این لازمش نیست که از حیثی بقا و از حیثی استمرارم دیگه تحصیل حاصلم نمیشه. تدرو برمودید، امرم امر مقدور و امرم امر اختیاری میشه. من قدرت دارم ترک را در حالی عدمش، به اصطلاح در حالت عدمش، در بوده عدم باقیش بذارم و میتونم به وجود بیارم. تدرو برمودید، اینم راجع به این. بحث بعدی راجع به نهی اینه، ببینیم آیا صیغه نهی دلالت بر دوام تکرار داره، یعنی منهی عنه را باید دائما انسان ترکش بکنه، به ترک منهی عنه باید انسان استمرار بده، دلالت بر دوام و دلالت بر استمرار داره. می‌فرماید مثل امر که در بحثی هم خوندیم، به طوری که برای ماده امر و برای صیغه امر دلالت بر دوام استمرار نیست، برای ماده نهی و صیغه نهی هم دلالت وضعی به دوام استمرار نیست. صیغه نهی مثل صیغه امر دلالت بر طلب ترک طبیعت میکنه، به طور که صیغه ام دلالت میکرد بر چی؟ بر طلب وجود طبیعت و بر طلب فعل طبیعت. هر دو از نظر وضع واضح دلالت بر دوام استمرار ندارن. نهی هم مثل امر دلالت بر دوام و دلالت بر استمرار نمیکنه، دلالت میکنه مجردی ترک طبیعت. منتها و قضیتهما عقلا تختلف، مقتضای امر و مقتضای نهی یه فرقی با هم دارن. این فرق فرق عقلیه، نه فرق وضعی که واضح در وضع صیغه امر و صیغه نه قائل به فرق باشه، امر را به یه چیزی وضع بکنه، نه را. نه از نظر وضع واو دلالت لغوی، نه امر دلالت بر دوام استمرار داره و نه نه. اما عقلا مقتضای امر و مقتضای نهی عقلا مختلفه. چطور عقلا مقتضاشون مختلفه؟ امر دلالت میکنه بر طلب وجود طبیعت، وجود طبیعت به وجود واحد محققه، یعنی انسان یک فرد از افراد مأمور به را اتیان بکنه، آیا طبیعت به وجود آمده یا نه؟ وجود کلی طبیعی این وجود افراده. لذا در امر اگه انسان مأمور به را یک مرتبه اتیان بکنه کافیه، اما در نهی چون نهی دلالت در طلب ترک طبیعت میکنه، ترک طبیعت به چی محقق میشه؟ به ترک همه افراد و همیشه باید ترک بکنه. یه روزی اگه انجام بده طبیعت ترک نشده. پس مقتضای امر و مقتضام که این دوام و استمرار در نهی معتبره، اما در امر نه امثالی فرد واحد و وجود واحد کافیه. این فرق فرق عقلیه. عقلا ما بین امر و نهی هم چه فرق وجود داره؟ امر دلالت میکنه بر وجود طبیعت، نه دلالت میکنه بر ترک طبیعت. وجود طبیعت به وجود واحد محقق میشه، اما ترک طبیعت لایتحقق مگر به ترک همه افراد. ولذا نهی وقتی دلالت بر دوام استمرار میکنه، اون طبیعت منهی عنها مقید به زمانی یا مقید به حالی نباشه. اگر منهی عن مقید شد به زمانی، اون مثلا در ماه رمضان روز غذا نخور، مقید به زمانه، گفته از طلوع تا غروب آفتاب غذا نخور، مقید به زمانه. این که دلالت بر دوام نمیکنه بعد از غروبم نخور. از اگر روز جمعه لا تاکل رمان فی یوم الجمعه، نهی از اکل رمان مقید به زمان جمعه شد، درسته؟ این دلالت بر دوام نمیکنه. معناش این است که یعنی روز جمعه نخور دیگه، نازل به این نیست که آیا روز شنبه بخور یا نخور. یا اگه مقید به حال نباید باشه، ولی اگه مقید به حال باشه باز هم دلالت بر دوام نمیکنه. مقید به حال آیه شریفاً داریم، لا تقرب صلات و انتم سکارا، نزدیک نمیان نماز نخونید در حالتی که شما مستید. خب نهی از قرب به صلات یه قیدی داره، قیدی حالی داره، یعنی در حال شکران و در حال مستی نماز نخون. این دلالت در دوام نمیکنه که یعنی هیچ وقت نماز نخون، معنیش نه در اون حال نخون. پس دلالت نهی عقلا به دوام استمرار وقتی است، اون طبیعت منهی عنها مقید به حال و مقید به زمان نباشه. در صورتی که طبیعت مقید به حال نشه، مثل لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، نهی از شرب خمر، نه حالی قیدوش نه زمان قیدوش، نگفته است که یک سال نخور، دو سال نخور، یا در فلان حال نخور، در فلان حال بخور، در فلان مدید، چون قید حالی و قید زمانی نداره، عقلا ترک طبیعت شرب خمر به این است که همه افراد در همه ازمه، هم افراد تدریجیش و هم افراد ارضیش، هر دو ترک بشه. بحث بعدی در ضمن دو سقط مربوط به اینه، اگر منهی عنه را کسی مخالفت کرد و معصیت کرد، منهی عنه را به جا آورد، معناش این است که بعد از اون واجب منهی عنه را ترک بکنه، اگه بعد از مخالفت نه دوباره مخالفت بکنه، دو معصیته. یا وقتی که منهی عنه را انجام داد، مخالفت کرد، به عصیان نهی چی بشه؟ ساقط بشه. چون یکی از اسباب سقوط تکلیف عصیانه، با عصیان تکلیف ساقط میشه. نجوان بودید؟ خب کسی که امروز در ماه رمضان روزش را خورد، دیگه تکلیف به ادا از او ساقطه، دیگه مکلف به ادا روزه نیست. قضای بحث جدیدیه، مکلف به ادا نیست. مکلف به ادا نیست، با انتصال تکلیف ادا ساقطه یا به عصیان؟ به عصیان. ببینیم آیا کسی که مخالفت نهی بکنه، منهی عنه را در ضمن یک فرد انجام بده، اتیان بکنه، مخالفت نهی خدا را بکنه، معصیت خدا را به جا بیاره، در زمان بعدی و نسبت به افراد بعدی نهی به عصیان ساقط شد، یا اینکه نه نهی هنوز به قوت خودش باقیه. معناش این است که یک نهی مولا که فرموده بود لا تشرب الخمر، این یک نهی به تعداد افراد منحل شده بود به نواهی، منحل شده بود، یعنی یک نهی لا تشرب الخمر، معناش این است که این فرد خمر را نخور، اون فرد خمر را نخور، اون فرد خمر را نخور، در این زمان نخور، در اون زمان نخور، در اون زمان نخور، یک نهی منحل بشه به نواهی عدیده به تعداد افراد خمر. خب این معناش این است که اگه در ضمن یک فرد نهی را مخالفت کرد، در ضمن فرد دیگه اگه مخالفت بکنه، بازم گناه است و معصیت. پس ببینیم صیغه نه خودش دلالت دارد بر این که اگه نهی را مخالفت کردی، باز هم مخالفت حرامه یا نه. ایشون می فرماید برای خود صیغه نهی دلالت نیست بر اینکه بعد از مخالفت نهی آیا در بقیه افراد بازم باید نهی را رعایت بکنید یا نه، معصیت کردید دیگه تمام شد، بقیه افراد اگه اتیان کرد. خود صیغه دلالت بر این نداره. از نظر وضع لغوی دلال لا تشرب الخمر دلالت نداره به اینکه بعد از خوردن یک خمر آیا شرب خمر در بقیه افراد بازم حرام یا حرام نیست، منهی یا منهی نیست. خود صیغه دلالت نداره. در دلالتش ما محتاج دلیل قاطعی هستیم، اجماعی باشه مسئله، ضرورتی داشته باشیم. ولو اینکه دلیل خارجی اطلاق متعلق باشه، اطلاق متعلق اینکه مولا فرموده لا تشرب الخمر، متعلق نه شرب خمره، این شرب خمر مقید نیست، مطلقه. مطلقه یعنی نگفته این فرد را نخور، اون فرد را نخور. اگه مقصود مولا از لا تشرب الخمر بود که یک فرد از افراد خمر را نخور، بیان میکرد. حالا که بیان نکرده، پس منظورش این بوده که در ضمن همه افراد شما باید ترک خمر بکنی، ترک شرب خمر بکنی. اطلاق متعلق، ولو اطلاق متعلق هم باشه، این بادم با اطلاق متعلق، اطلاق یک دلالتی است غیر از دلالت نهی بر این که آیا بعد از مخالفت اسیان در ضمن یک فرد باز هم ترک بقیه افراد لازمه یا لازم نیست، در دلالتش به این ما محتاج یک دلیل خارجی هستیم غیر از دلیل خود صیغه نهی. ولو اطلاق متعلق باشه، اطلاق متعلق از این جهت و اطلاق از سایر جهات به درد نمیخوره که اطلاق از سایر جهات به درد نمیخوره، در تطبیق خود توضیح میدم. المقصد ثانی که نواهی، مقصد ثانی در بیان نواهی است. پس لون الظاهر ان النهی به مادتی وسیقته که دلالت علی طلب مثل لم، ظاهر این است که نهی به مادهش، ماده نه همین نون و هاویات، نها، ینها، ناهی، خود نه که مصدرش باشه، ماده نهیه. ماده نه و صیغه نه، صیغه نه مثل لا تفعل که صیغه نهیه، نه به مادت وسیقته در دلالت بر طلب مثل الامر به مادت وسیقته، مثل امره به مادش وسیقش، به مادش ماده امرالفی میمورا، صیغه امرم افعله. ماده نه صیغه نه در دلالت بر طلب مثل ماده امرو صیغه امر. غیرو این متعلق تلفی احده ما الوجود و فی الاخری الادم، متعلق طلب در یک وجود طبیعت در امر، متعلق طلب در نهی عدم طبیعت، ترک طبیعت. فیعتبر فیه مستظهر لا اعتبار فی، پس معتبر میشه در نهی مستظهر لا اعتبار، اون چیزی که ما استظهار کردیم اعتبار او را فیه در امر، ما گفتیم در امر علو مقام آمر معتبره، در نهی هم علو مرتبه ناهی معتبره. ناهی نهی کننده مادام که مقام به نهی پدر نهی صادقه، اما پسر به پدر میگه این کار را نکن، فلان جا نرو، به این نهی نه، نمیگم پسر پدرش را نهی کرد، اگه وقت نهی هم اطلاع بکنم مجازه. در تحقق حقیقت نهی اولو به مقام معتبره، به طور که در تحقق امر هم ما گفتیم معتبر است که مقامش عالی باشه. پس تیعتبر فاعل تفریعی است. حالا که از نظر دلالت بر طلب صیغه امر مثل صیغه نه مثل صیغه امره، پس معتبر است در نهی مستظهر لا اعتبار فی، اون چی که ما استثار کردیم اعتبار او را در امر، در نهی هم معتبره. بلا تفاوت اصلا، اصلا ما بین امر نه از این جهت تفاوتی نیست. نعم یختص النهی بخلافه، نهی مختص یک اختلافی است که در امر این اختلاف وجود نداشت، این اختلاف مختص نهی فقط، در خصوص نهی اختلافی وجود داره. نهی مختص است به خلاف، یعنی به یک اختلاف ما بین علما، و اون است که وحب اون خلاف اینه این متعلق تلفیه هل هو الکف و مجرد و تد، آیا متعلق طلب در نهی کف نفس، زجر نفس از خواسته خودشه، منع نفس از خواسته، متوقف بر این است که اول نفس به چیزی میل داشته باشد و بخواد او را، انسان به نیروی ایمانی به اصطلاح او را منعش بکنه، زجرش بکنه، به میکن کف. اون مجرد ترک یا مجرد چیه؟ مجردی ترک، مجرد یعنی اعم از این که میل داشته باشه یا نداشته باشه، ترک اعم از کفه، ترک تارتن با کفه تارتن بدون کفه اصلا میل نداشت ترک کرده. لا یفعل لا یفعل یعنی نکردن، اهم از این که کف نفس باش یا نباشه. و ظاهر و وطانی، ظاهر ثانی یعنی مجرد ترک، وطی استظهار مرحوم آخون هم از کردن. و توهم این ترک و مجرد ان لا یفعل خارجونن تحت الاختیار، کسی بگه ترک منهی و نکردن منهی این خارج از اختیار بشره. تجربه مدید خارج از اختیار بشره یه مقدمه برای زمینه بکنید، در حالتی که در تمامی تکالیف اختیار معتبره، به امر غیر اختیاری تکلیف متعلق بشه محاله. تجربه مدید بگن مجردی الله تفر خارج از اختیاره، جهتش این است که قبل از وجود انسان هم این ترک بود. فلا یصح ان یتعلق به البعث و طلب، وقتی که خارج از اختیاره پس تعلق طلب بر ترک و بعث به ترک صحیح نمیشه یا قلعه نمیشه، برای اینکه خارج از اختیاره، این فاسده. چرا فاسده؟ فإن ترک ایدن یکون مقدورن، ترک منهی مقدور مکلفه. البته ترک منهی مقدور مکلفه از حیث بقا، از حیث استمرار مقدور مکلفه، ولی نفسی ترک ذات ترک خودش که مقدور نیست. حالا بعد میگه و الا، یعنی اگه ترک منهی مقدور نباشه لما کان الفعل مقدورن، از فعلش هم باید مقدور نباشه. چرا اگه ترک مقدور نشد باید فعل هم مقدور نباشه؟ از کردم نسبت قدرت بر فعل و ترک علی سوی است. اگه انسان به فعل یک چیز قدرت نداشته باشه به فعلش اون ممتنعه، اگه به ترکش قدرت نداشته باشه او واجبه. مثل تحیز هر چیزی، تحیز تحیز من و شما مکانی را فضایی را که به ترکش قدرت نداره می فعلش نمیگن تحیز یه فعل اختیاری منه، تحیز یه عمل قهری و جبریه. تدور مدید پس اگه انسان به ترک منهی به ترک شروع بخم قدرت نداشته باشه پس باید به فعل شروع بخم من قدرت نداشته باشه. دوستان میشد که به ترک قدرت نداشته باشه. و الا یعنی اگه ترک مقدور نباشه لما کان الفعل مقدورن، فعلم باید مقدور نباشه و صادرن بیل ارادت و الاختیار، فعلم باید صادر به اراده و اختیار نباشه، تعلق قدرت مساویه. نه تحصیلات منش نه مقدور متأسفانه من قبل از اینکه وجود این بوده، قبل از تکلیف همین ترک بوده. خب قبل از تکلیف این ترک بوده چی دار مقدور منه؟ خودش بوده، ترک ازلیه خودش و کامل عدم الازلی لا بل اختیار بقایش که تحصیل حاصل نیست که در مقصود از حیث بقا و استمراره. و کامل عدم الازلی لا بل اختیار، شما بگید ترک عدم ازلیه، عدم ازلی خارج از اختیار انسانه، عدم ازلی از ازل بوده، از اول بوده، قبل از وجود اینم بوده. میگه عدم ازلی لا بل اختیاره، لا یوجب ان یکون کذلک به حسب البقا و الاستمرار. لازمش این نیست که عدم ازلی باشد و غیر مقدور باشه، از حیثی بقا و استمرار هم غیر مقدور باشه، غیر اختیاری باشه. الذی یکون به حسبه محل لتکلیف، به حسب بقا محل تکلیفه، به حسب استمرار محل تکلیفه. خداوند تبارک و تعالی که میفرماد مثلا لا تشرب الخمر، خب قبل از وجود منم من شرب خمر را خب سال و به این فرم موضوع بود، منی نبود تا شرب خمر بکنه. معنیش این است که بعد از تکلیف میفرماد لا تشرب الخمر، من از اون ترک شرب خمر که قبل از وجود تو بود او را در عدم خودش ابقا بکن، او را در عدم خودش حفظ بکن. ثم انه لا دلالت لصيغته على الدوام والتكرار، بر صيغه نه دلالت بر دوام تکرار از حیث وضع لغوی دلالت بر تکرار نیست. کما لا دلالت لصيغه الامر، برای به طور که صيغه امر دلالت بر دوام استمرار نیست. نیست توضیح دادم خازنا، پس دلالت به چی داره امر؟ نه دلالت بر دوام استمرار ندارن، دلالت بر مره داره امر؟ نه دلالت بر مرم نداره. فقط دلالت دارد بر ایز امر، دلالت میکنه بر طلب وجود طبیعت، نه دلالت میکنه بر طلب ترک طبیعت محض. نه قیدی دوام در او وجود داره، نه قیدی استمرار، به طور که در امرم و این کان قضیت و ما عقلا تختلف مقتضا امر مقتضا، نه عقلا با هم اختلاف داره، این اختلاف اختلاف عقلیه نه اختلافی وضعی لغوی. ولو مع وحدت متعلقه ما، گرچه متعلق امر متعلق نه یکی باشه، مولا یک دفعه بگه لا تزدن مثلا احدن، یک دفعه بگه ازری، متعلق امر ولو یکی هم باشه بازم مقتضی امر نه مختلفه، در امر به وجود واحد طبیعت محقق شده، اما در نهی متوقف از ترک طبیعت، متوقف است بر ترک همه افراد. ولو متعلق امر یکی باشه، متعلق امر یکی باشه، یعنی بگرد مثلا لا تشرب الخمر، یا بگرد بلی شرب خمر بکن، بیان یکون طبیعت واحده به ذات یا وقیدها، یک طبیعت به قیدش با تمام قیوداتش به ذاته، تعلق به الام مردتن و نهی اخرى، به یک طبیعت تارتن ام متعلق بشه تارتن نه متعلق بشه. قد برمودید باز هم که مقتضا امر نبان که متعلق شون یک طبیعت هم باشه، مقتضای امر با مقتضان عقلن که عقلن متفاوت مختلفه. ضرورت این وجودها یکونه به وجود فرد واحد، وجود طبیعت که در امر مطلوبه، وجود طبیعت به فرد واحد محدد میشه. و عدمها، عدم طبیعت، لا یکاد یکون الا به عدم زمین، ممکن نیست مگه همه افراد معدوم بشه. پس در نه انسان باید همه افراد را ترک بکنه، اما در ام یک فرد را به وجود بیاره، این تفاوت مربوط به دلالت وضعی امر نهی نیست، بلکه مقتضا عقله. اونجا وجود طبیعت معتبره، به وجود واحد به فرد واحد محقق شده، در نهی ترک طبیعت معتبره و ترک طبیعت متوقف بر ترک همه افراد. و من ذلك یظهر ان الدوام والاستمرار انما یکون من دوام استمرار در نهی اذا کان متعلق و طبیعتا واحده غیر مقیدت زمان و حال، وقتی که متعلقش طبیعتی باشه که مقید به زمان و حال نباشه. توضیح دادم اگه طبیعت مقید به زمان و حال باشه، نهی عقلا هم دلالت بر دوام استمرار نمیکنه. اگه بگه لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، عقلا دلاله نمیکنه که بعد از زوال مستی باز هم نماز نخونیم. پس عقلا به ترک همه افراد وقتی است که طبیعت منهی عنها قید زمانی و قید حالی نداشته باشه. فانه حینئذین، حینئذین یعنی وقتی که با زمان و با حال مقید نشد، لا یکاد یکون مثل هاد طبیعه معدومت لا به عدم جمله، طبیعت معدوم نمیشه مگر به عدمی همه افراد. خب در نهی هم که مولا عدم طبیعت را خواسته، ترک طبیعت را خواسته، عدم طبیعت و ترک طبیعت نمیشه مگر به عدم همه افراد. افراد دفعیه و تدریجیه، بعد انسان همه افرادی دفعیه، افراد دفعیه به اون افراد میگن که در عرض هم وجود دارن، یکی موقف بر وجود دیگری متوقف بر وجود زمانی نیست. مثل شرب خمر فرض کنید، الان خمره هست که در عرض هم وجود دارن، انگورا امسال را همه را خمر درست کردند و تجار میدید، اینا افرادی دفعیه و عرضی هست اینا وجود. اما اون خمری که سال بعد به وجود میاد، اون فرد چیه؟ فرد تدریجی است و متوقف بر مرور زمانه، باید یک سال بگذره تا انگورای سال بعد برسد و از او خم درست بکنن. پس علی حال در نه طبیعت منعدم نمیشه مگر اینکه به عدم همه افراد، چه افرادی؟ ارضی که الان در ارض هم وجود داره، افراد ارضیه و دفعیه بهش میگن، چون افرادی تدریجیه که به مرور زمان احتیاج داره. و بالجمله قضیت النهی لیس الا ترک تلک الطبیعه، مقتضا نهی نیست مگه ترک طبیعت، التی تکون متعلقتا له، این نهی که متعلق بر ترک طبیعت، طبیعتی که نه بر متعلق شده، کانت مقیدتا او مطلقه، باید این طبیعت رو تست بکنه، نه هم از اینکه طبیعت مقید باشه یا طبیعتی باشه مطلق باشه. و قدیدیت و ترک عقل هم نماوه ترک جمعیت را ده مقتبه ترک طبیعت این هست که همیت را باید تست بکنه. پس دوامیستیم را در نهی از ناحیه عقل لازمه، نه از نظری دلالت وضعی دلالت لغوی. ثم انه لا دلالت لنهی علی ارادت ترک، نه دلالت بر اراده ترک نمی کنه لو خولفا، اگه نهی مخالفت شد، یعنی کسی به نهی الهی مخالفت کرد، منهی عنه را در ذمه یک فردی به جا آورد، معصیت کرد نهی الهی را، نه دلالت نمی کنه بر اراده ترک در ذمه بقیه افراد او عدم ارادته، یا دلالت میکنه که مولا ترک را دیگه اراده نکرده، حالا که معصیت کرده نه دیگه آزادی در بقیه افراده که خواستی انجام بدی عیب نداره. نه دلالت بر اراده ترک میکنه اگه مخالفت شد در بقیه افراد، و نه دلالت بر عدم اراده. بل لابد فی تعیین ذلک من دلالت، این که ما معین بکنیم آیا بعد از مخالفت در بقیه افراد مخالفت جایزه یا در بقیه افراد مخالفت حرامه، آیا مولا اراده ترک را کرده نسبت به بقیه افراد یا اراده ترک نکرده دیگه معصیت شده نهی ساقط، در تعیین این ما ناچاریم به دلیل خارج متوسل بشیم. دلیل خارج یعنی غیر از دلالت خود صیغه نه یه دلیل دیگری داشته باشیم تا تعیین بکنیم که آیا مولا اراده ترک را کرده نسبت به بقیه افراد یا نه. اجماعی داشته باشیم، ضرورتی داشته باشیم، مثل خمر که از ضروریات اگه انسان خورد بعدن بقیه خمر را بخوره چیه؟ بعدن معصیتش را حرام. محتاج دلالت دلیلی ولو کان اطلاق المطلق، گرچه این دلیل خارجی اطلاق مطلق نه باشه، اما اطلاق از این جهت شارعت چی جهتی؟ از جهت اینکه یک دفعه به جا آوردی دیگه عیب نداره، از این جهت مطلق باشه. تجربه مدید بلی از این جهت مطلق باشه. کمی توضیح دادم هر کردم، اگه نظر مولایم بود که خمر را در زمین یک فرد به جا نیار، اگه در زمین یک فرد به جا آوردی دیگه عیب نداره، لازم بود مولانا چی کار بکنه؟ بیان بکنه، قرینه بیاره. حالا که قرینه نیاورده، پس مقصودش این است که جمعی افراد و مطلق طبیعت را اراده کرده. ولا یکفی اطلاق ها من سایر جهات، اطلاق صیغه از سایر جهات به درد نمیخوره. این یک کمی البته احتیاج به توضیح داره، اطلاق صیغه از جهات به درد نمیخوره. قبلا هم خاطرمه یک دفعه این مطلب را عرض کردم در همین جا، در تمسک به اطلاق باید گوینده از اون جهت در مقام بیان باشه. و این آیه شریفه را شاهد آوردم، اگه متکلم از یک جهتی در مقام بیان نباشه، از اون جهت تمسک به اطلاق درست نیست. درسته؟ مثلا نکلو مما امسکنا علیکم، این صیدهایی که کلاب معلم، سگ شکاری معلم براتون گرفته، الان کشته، زخمی کرده به کشته، از او بخوری. امر به اکل فرموده، کلو مما امسکنا. حالا کسی محل خلافه، حالا اون جای دهن سگ را باید شست آب کشید یا نه؟ سگ گاز گرفته، دهنش مرطوب، آب دهنش با پوست و گوشت این شکار تماس کرده، آیا شستنش، غسلش؟ بعضی هم میگه نه، آیه مطلقه فرموده بخوری، نه فرموده که بعد از شستن بخوره، قید شستن در اون نیست، چون از این جهت قید نداره پس مطلقه. نه، تماس به اطلاق در اینجا درست نیست. چرا تماس به اطلاق درست نیست؟ این آیه در مقام بیانی، این که آیا جای دهن سگ را بهش در مقامی بیان این است که خیال نکنید حالا اینکه سرشان نبریدید به ذبح شرعی به اصطلاح رو به قبله و با حدید و بسم الله این چیزا نرسیدید سگش کار اینا کشتن حرامه، از نظر حلیت حرمت در مقام بیان بوده، نه از نظر طارت من از ازا جای پنجه سگ و یا جای دهن سگ و آب دهان سگ که به شکار بخوره اون دیگه پاکه. پس از اون جهت اطلاق نداره. در مانندی هم اگه صیغه از نظر مثلا فوریت و تراخی اطلاق داشته باشه، از نظر فوریت و تراخی اطلاق داشته باشه، به درد ما نمیخوره. بعد از نظر این که آیا در ضمن یک فرد بیشیان کردی در ضمن فرد دیگر واجب عدو اجتناب بکنی یا نکنی، از این جهت اگه مولا در مقام بیان باشد و صیغه از این جهت اگه اطلاق داشته باشه، ما میگیم که بله بعد از اتیان یک فرد منهی ترک افراد دیگر بازم واجبه. اگه از این جهت اطلاق نداشته باشه، از نظر فوریت و تراخ اطلاق داشته باشه،